با درود بر شما وطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم در واقع روز جمعه است و 14 از ماه جون و روزهای جمعه هم تو که میدانی قریب یک ساعت خدمت شما هستم. در مقدمه همواره ما یک قطعه ادبی به شما تقدیم میکنیم، یک غزل بسیار بسیار مشهور که با نفی ملا شروع میشود برای شما میخوانیم. میفرماید: گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو مرجان نشود. اسم اعظم بکند کار خودی دل خوش باش، که به تلویس و حیل دیو سلیمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. دوش می گفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدایا که پشیمان نشود. حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را، تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. خیلی 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 غزل مشهور است، به خصوص اون بیت مربوط به سلیمان و مسلمان و داستان علامه قزوینی و اشتباه رو در کار حالا میگذاریم از این داستان ها. خب همطور که مطلع هستید و حتما به کرات و مرات شنیده اید، این داستان عرض کنم که ماجراجویی اخیر در خلیج فارس دیگه اخبار تحت تاثیر قرار داده. داستان از این قرار است که روز چهارشنبه دستگاه اطلاعاتی نیروی دریایی انگلیس اینها به آمریکایی‌ها خبر میدهد که ایرانی‌ها مشغول یک کاری هست و مواظب باشید، و روز پنجشنبه دو کشتی مورد هدف قرار گرفت. در واقع یک کشتی مال نروژ، یک کشتی مال ژاپن. و جالب این که سفیر حسن نیت آقای ترامپ که نخست وزیر ژاپن باشد در خدمت حضرت آیت الله العظما عرض کنم که رهبر مسلمین جهان اینها حضور داشته. و جالب شده داستان، من خدمت شما عرض کنم این کار این آقایون سبب استحکام بیشتر جمهوری اسلامی و به غرور بیشتر رسیدن ملایان و بعد تنگتر شدن حلقه استبداد در اینا خواهد شد، با این بیورزگی و این بیسیاستی که آقای این تشکیلات آمریکا امروز داره. حالا من نام نمیبرم باری. و در همون روز که این آقا در اونجا بوده، بمب گذاشتن در کشتی که میدانید رو درزن دو کشتی بوده که اینا حامل مواد نفتی بودن. نفتا ما میگیم که نفت میگیم، در واقع واژه نفت پارسیه، پهلویه و بعد یونانیا گرفتن و به لاتین در اومده و اینها و انواع مختلف. ما میگیم که نفتا یا نفت، و این در واقع یک ماده شیمیایی است که بعد از سولفور زدایی از نفت و تغییر میدن مولکولاش رو، تبدیل به اکتان میکنن. اینا چیزی است آماده است برای ساختن بنزین و اینها. و ژاپن 80% تکیه دارد بر همین نفت همین خلیج فارس. و این دیپلماسی احمقانه است واقعا که آمریکا کرده، دیپلماسی احمقانه است. یعنی در تاریخ آمریکا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، همواره مخالفین آمریکا قبل از این که موضوع نیروی نمیدونم ارتشی و نظامی و قدرت آمریکا مطرح باشد، به شخصیت کسی که در آفیس نشسته، به قدرت شخصیتش و به توان تصمیم گیریش و در واقع به دانش و اطلاعات سیاسیش اهمیت میدن، تا اینکه به موشکهاش و این حرفاش. این رژیم امروزی در واقع کار سیاسیش مانند معامله سر ملکه.
مثل خرید و فروش هتله که یکی فروشنده از خریده میخوام بریم اونجا دیلو بگیریم و این کار نمیکنه. آقا کار نمیکنه، تا الان کار نکرده. این صحبت هایی که با این آقای نمیدونم جنتکار آدمخور کره شمالی که از فرط آدمخوری هیئتی رو نابود کرد، ناگهان ناپدید شدن، اون هیئت نخستین که رفتن با آقای ترامپ صحبت کنن برگشتن، معلوم نیست به چه دلیل خشم گرفت، اصلا نیستنشون. یک همچین آدمی رو اونقدر اعتبار دادن و احترام کردن، در واقع گستاخ شدن دیکتاتور هاست. از زبان این تشکیلات آمریکا یک بار هم موضوع حقوق انسان، حقوق بشر مطرح نشده که مردم اون سرزمین بگن این آقا که اونجا نشسته به ما هم نظری دارد. فقط عاشق و شیفته دیکتاتوری هست. اینقدر که دیکتاتورها و آدمخورها و نمیدونم در واقع قطاع و طریقها اینها مورد عزت هستن امروز نظر آمریکا، جای دیگه نیستن، کشورهای دموکراتیک نیستن. یه دیکتاتور منحوسی داره فیلیپین مورد عزت، یه دیکتاتور منحوسی داره کره شمالی آدمکش و آدمخور مورد عزت و اعتبار و عشق و ایناست. این علی سید علی خامنه‌ای خودمان هم حالا پایگاهش خیلی رفته بالا دیگه، پایگاه علی خامنه‌ای پایگاه دیروز نیست. وقتی که نخست وزیر ژاپن میگه من سفیر حسن نیت هستم اومدم، آقا ما میخوایم مذاکره کنیم. آقا این اسلحه بردن و ناو بردن و سر صدا کردن پس برای چیه؟ اینم اینجا من عرض کنم که تصور نفرمایید، من یکی از مخالفان سرسخت جنگ هستم و اصلا نمیتوانم تحمل کنم که هواپیمای فراز ایران پرواز کنه و شهرهای ایران رو بمبارون کنه، و فقط کسانی آرزومند این هستن که ورشکستگان سیاسی هستن و ملت هم به اینها نظری نداره. اینو میخوام در تو سخن بگم که اشتباه نشه که مطلبی میگم خدمتتون از نظر نقد سیاست این آقای ترامپ و دستگاهش. یعنی میخوام تا اونجا پیش برم که وقتی که عراق هم بمبارون میشد، زمینی که صدام حسین یک دیکتاتور آدمخور آدمکش دشمن ایران بود، اما از یه منظر دیگه من اون لحظات میگم که این هواپیمای B-52 بمب میریختن، عربای بیچاره التماس کنم میمدن پای لخت به اینها و بغداد رو بمبارون میکردن. فکر میکردم نگاه کن روزگار رو ببین، عقب موندگی مشرق رو ببین، این بغداد یک روزی چشم و چراغ شهرهای جهان بود، محل علم و فضل و فضیلت بود. اینها نگاه کنید به خاطر پیشرفت علم و این حرفا به باید ابزار و طول ساخته مغرب زمین، ببین چگونه داره بغداد رو بمبارون میکنه و مردم رو میکشه. اینا رو میگم خدمتتون که اشتباه تعبیر نشه سخنان من. عرض من این هست که همواره مخالفان آمریکا، دشمنان آمریکا، حسابشون ابتدا روی اون شخصی بود که در واقع بر قدرت نشسته بود که این چگونه آدمی است. مثلا روس‌ها که بزرگترین دشمن آمریکا بودن بسیار می‌ترسیدن از آقای هری ترومن، چون آدم چگونه عرض کنم یک آدمی با شخصیت خیلی خیلی نیرومند، آقای هری ترومن که بعد از آقای روزولت و روزولت رئیس جمهور آمریکا شد و معاون بود، اینها همونطور که دو بار خدمتتون گفتم باعث بیرون رفتن روس‌ها از ایران اولتیماتومی بود که اون داد و می‌دونست که هری ترومن شوخی نداره. بعدم آیزنهاور بوده، بعدم ریگان بوده، اینایی که این روسا ازش میترسیدن. ریگان جایی رو همچین بمبارانی هم نکرد، یه بمباران در لیبی کرد، جنگ نکرد، جنگ طلب نبود، اما میترسیدن از اون، روش حساب میکردن. اما امروز کسی روی آقا حساب نمیکنه، به خصوص که مشکلات داخلی آمریکا به حدی زیاد است و پرونده سازی یا هر روز جلب میکنن افرادش، ایدهش به زندان انداختن، اینها معلومی سرنوشت آقا چی میشه. اما اگر سر اصل موضوع این که اگر شما قرار بود سفیر حسن نیت بفرستید و مرتب اعلام کنید که ما جنگی نداریم، ما اینجا میخوام که مذاکره کنیم، پس اون التیماتومتون چی بود؟ ببینید چقدر زیگزاگ رفتن اینا، چقدر ضعیف هستن اینا، هیچ کدومشون اطلاع از هیچ چیزی که ندارن اصولا، یه مش آدم های آماتورن، هیچ کدوم تجربه سیاسی ندارن. این آقای رئیس جمهور محترم شهردار هم نبوده، به عمرش یک رأی نیاورده در یک کار عمومی یا یک کار اجتماعی و قرار بود کارار بکنین، از دور ایستاده بودین، تحریم هم کرده بودین که خب این تحریم هم باز به زیان ملت هست، حالا یک مطلبی باز دیگری است. اینها حالا رفته اونجا توپ و تفنگ و اسلحه بود، نمیدونم به 52 بندوبست کردن که افتاده به التماس آخوند، آخوند هم جسته بگید آقا شما فرمایشی ندارید که ما عرض به آقای ترامپ برسونیم و اینا، گفته من حرفی با این ندارم، فقط چند تا کلمه میخوام حرف بزنم. یکی اینکه آمریکا قادر نیست این جمهوری رو جابجا بکنه. میدونی از موضع قدرت داره صحبت میکنه و همه این نشست هایی که اینها میکردن با این نماینده آخوند و سر وزارت اتمی، پرستیج اینا رو برد بالا. هر روز آقای جان کری رو هم با هیئتی بودن آقا ما مذاکره نمیکنیم. امروز هم وضعیت به همین وجه هست در واقع. حالا اینها میدونید مردم آمریکا جنگ نمیخوان، بعد از اون کاری که در عراق کردن و جنایت عظیمی بود کردن که کردن، و برای این کردن که دیگران رو بترسانن. در یاد داشتی که آقای رمزفلد که وزیر دفاع بود فرستاده به آقای بوش، گفته ما باید یک هدف دیگری پیدا کنیم که ضرب المثل بشه و او رو بمبارون کنیم، نه افغانستان. افغانستان جای فقیریه، جای نداره ما خراب کنیم قدرتمون نشون بدیم تا بقیه جا بزنن. و یه آقای مایکل لدین داشتیم که آدم منحوس، من یه بارم دیده بودم اینا. این آقا تز داده بود که هر از گاهی ما باید یکی از این crappy countries، یعنی کشورهای خیلی پست رو بگیریم بکوبیم به دیوار تا بقیه حساب کارشونو بکنن. و بر مبنای این داستان که آقای رمزفلد یادداشت فرستاد به چیز رو مشاوره داد که ما باید غیر از افغانستان یک کشور دیگری رو خراب کنیم و تمام قدرت نظامی رو اونجا به منصه ظهور بگذاریم تا دیگران از ما بترسن. چون اکسل عمل ما در مقابل افغانستان که توجهی جلب نمیکنه، زور ما رو نمیفهمن و زدن تمام منطقه رو به این بحث چیز کردن. یک حماقت بزرگ و یک عرض کنم که اشتباه عظیم و یک تراژدی انسانی به وجود آوردن در اونجا. و حالا باز لشکر کشید. این لشکر کشی لازم نبود. اگه این آقا سیاست مدار بود، اینا کاری داشتن، میتونستن که کاری دیگر بکنن. در واقع اگر مقصود خدمت به مردم بود، یا اصلا مردم مد نظر اینها نیست که، اینا اصلا صحبت مردم نیست، منفعت شخصی مطرح است. امروز یک بار نگفتن که حق انسان در ایران زمین داره تا مردم یه حس خوشی بکنن که آقا یه کسی هم هست، قدرت بزرگی هم هست که داره این حرف جهانی میکنه که ما حقوق ما پایمال شده. از اصول لشکر کشی کردن و با یک هیبتی و 12 اولتیماتوم رفتن، نرسیده افتادن به التماس. خب به همینجا هم کاری میکردی. باری این کشورهای نفت فروش نه تنها دنیا تکیه دارد بر خلیج فارس و یک پنجم نفت جهان میده، و دوستان آمریکا بسیاری از اینها مثل ژاپن و جاهای دیگر از خلیج فارس دارن شریان در واقع اصلی اقتصادیشون هست، یعنی نفت میده برای انرژی و برای کارها و پتروکمیکال و هزار یک مصرف دیگر. یک کشورهای دیگه هم هستن، از 100 میلیون مصرف نفت در جهان چیز در روزمره بخش اعظمش، یعنی در واقع یک پنجمش خیلیه، از خلیج فارس میده. و این کشورهای دور و بر خلیج فارس به هیچ جا نرسیدن به جهت اینکه نفت فروشن، پول مجانی داره میاد. خب آخوندها هم همینطور، خب میگوید آفتابی که به سر ما نمیتابه به هیچ جا نتابه. حالا من مسئله اصلیشو نمیگم چون کمی بی ادبی است، اما میگه خیلی خب شما نمیتابه بشیم با هم چیز میکنیم، منفجر میکنیم، کشتی ها رو چیز میکنیم، ترور ایجاد میکنیم. و در واقع این حرکت آرام و سیف نفت رو ما به هم میزنیم. آمدن و به دو کشتی حمله شده. البته این آمریکایی از بس دورو گفتن خیلی دارن شک دارن که اینا راستش دارن میگن یا نه، اما غیر از ایران کسی دیگر نمیتونه باشه. به خصوص بعد یک فیلم هم نشون دادن که یک بمب منفجر نشده که اینا به کشتی سیز کرده بودن، اینا دارن بر میدارن و بر میگردونن که یه درون آمریکایی گرفته از اینها، از یکی از این کشتی ها، و کشتی ها رو تخلیه کردن و بقیه مسائلش دیگه رپورت نشده. ببینیم آقا این تمام این نفت و این چیزا که بود آتش گرفت یا نه، چون آتش محدود بود در اونجایی که اینها در حال، معلوم نیست با چه چیزی اینها کشتی رو هدف قرار دادن. این داستان غرق کردن کشتی از طریق یک ماده منفجره هم البته قدیمی است. من میخوام توضیح کوتاهی در این باب بدم. مارین ماین به اینا میگن، یعنی ماین های مربوط به آب، به دریا. اینا از روزگار قدیم چینی ها بلین کسانی بودن که چون بارود رو اختراع کرده بودن، سعی میکردن که جنگ ها که میشه از این استفاده بکنن، توی محبس های مخصوص میرفتن و به یک نفع که البته خیلی خیلی ابتدایی مفجر میکردن قضیه بر میگرده. و از قرن 14 ادبیات چینی در دست هست که البته شاید در قرن 14 به دست مغرب رسیده که چگونه از اینها استفاده میکردن. بعد رفته رفته اروپایی ها اقبال کردن. اولین مین‌های دریایی مهم که قابل ملاحظه و قابل ذکر هست، یک آقای آلمانی طراحی کرد برای روس‌ها و روس‌ها در جنگ‌های کریمه و اینها، کریمین وار، اینا استفاده کردن علیه انگلیسی و خیلی هم بهشون کمک کرد. دستگاه این است که داستان است که شما یک چیز شناوری دارید، رها میکنید و این که یا ثابت یه جایی و کشتی برخورد میکنه، میگن کانتکت ماین، یعنی میخوره به این منفجر میشه. یک کانتکت ماین نشون بدید لطفا، دو تا عکس من رو شما بیشتر ببینید. این کانتکت ماین، این شناوره، اون شاخابش میگن شاخهای هرتز. هرتز یک دانشمند فیزیکدان بزرگ آلمانی است و در واقع به نام او گذاشتن بشه، یعنی شاخهای هرتز. اینها که بالا هستن مثل شاخ بودن، کافیه کشتی برخورد بکنه و این منفجر میشه. وقتی منفجر شد صدمه فوق‌العاده میزنه، معمولا از پهلو به کشتی یا از جلو برخورد بکنه. از اینها هم زیاد آخوندها رها کرده بودن زمان در واقع بوش بود، گویا بوش پدر، که رفتن اینا جمع‌آوری کرده بودن گذاشته بودن توی کشتی بزرگ، میگفتن اینا که آخوندا میگن ما مین نگذاشتیم، اما ببین اینا چیزی نیست، اینا از بقالی خریدن مثلا. مسخره میکرد اون وزیر دفاع آمریکا. این سیستمش البته خیلی قدیمی هست. و انگلیس ها، این لازم به توضیح هست، و هرچی پیش آمدیم خب اینها سافیستیکیتدتر شد و بهتر شد. یکی از موارد خیلی خیلی مهم تاریخ، یک مین دریایی بود که آلمان ها ابداع کردن که در حقیقت بسیار بسیار نبوغ‌آسا بود و چیزی نمونده بود انگلیس تسلیم این مین بشه، چون انگلستان برای 4-5 هفته بیشتر غذا نداره و تمام مال و تجاره ها رو آلمان ها یا با یوتو قهر میکردن، اجدر مینداختن. اطراف انگلیس هم از این مین گذاشته بودن. انگلیس ها هیچ چاره ای نداشتن که بدونن که چگونه با این مین مبارزه بکنن. نمیفهمیدن تکنولوژیش چیه و حقیقتا هم وقتی که به مکانیزمش نگاه میکنی به لحاظ علمی بسیار بسیار حیرت انگیز بوده. این مین در واقع مگنتیک، یعنی با مغناطیس کار میکنه، با مغناطیس کره زمین کار میکرد در واقع. این مینی که میذاشتن یه جای کم عمق، و وقتی که کشتی را، هر چیز آهنی که رد میشد، خب کشتی هم آهنش بسیاره دیگه، این خطوط مغناطیسی زمین رو که قطع میکرد، این اکتیویت میشد و منفجر میکرد و کشتی دو تیکه میکرد. و این خیلی خیلی عکسش نشون بدید لطفا ببینید، همینجا عکس نگه دارید. و بعد انگلیس ها مانده بودن که این چه چیزی است، چیزی نمانده بود که واقعا دیگه کار انگلیس ها زار بشه به لحاظ مواد غذایی. اینه هیچی بینا نمیرسید. یک انگلیسی دیدم تفسیر تعبیر کرده که چیزی نمانده بود که این جنگ رو ببره، این بمب در واقع، این مین جنگ رو برای انگلیس ها ببرد، برای آلمان ها ببرد، که یه اشتباه کردن. اینا با هواپیما می آمدن، این مین رو در واقع رها می کردن در جای کم عمق، همونجا بی حرکت می موند تا کشتی رد بشه. اولین کشتی که رد می شد موجه می کرد کشتی رو و انداختن روز. این عکس واقعیه، انداختن اونجا. صبح آمدن متخصص های انگلیسی و توانستن که بازش بکنن. در اونجا سیستم خیلی پیچیده ای دیدن، نمیدونستن این چه چیزیست، ولی یک کلمه باعث شد که تاریخ تغییر کنه. اون کلمه گاوس بود. گاوس واحد مغناطیس. کارل فردریک گاوس، دانشمند بزرگ آلمانی، در واقع کاراش به مغناطیس خیلی مهم هست، فرمول خیلی مشهوری هم داره. از گاوس فهمیدن که این در واقع مغناطیسی است. و بعد دانشمندان انگلیسی جمع شدن این و نخبگانشون و راز این رو کشف کردن و فهمیدن که چه کار باید بکنن. و بعد می آمدن کشتی های ساخته بودن با چیزهایی که آهنی نیست، به زنجیر آویزون می کردن از این کشتی به اون کشتی و راه می انداختن در واقع، و اون زنجیر اون خطوط مغناطیسی رو قطع می کرد و بمبا مفجر می شدن و توانستن واقعا دفاعی در مقابل این مین استفاده کنن. این چیزی که کشتی های این دو کشتی رو صدمه زده، ابتدا گفتن این مغناطیسی است، در حالی که ما میدونیم که فکر نمی کنم در ایران هم هنوز تکنولوژی بمب مغناطیسی اون پیچیدگی که اون زمان در آلمان بوده و اینا فکر نمی کنم باشه. و بعد گفتن تورپیدو بوده، بعد گفتن بمب آوردن و چسبوندن، و هنوز دانسته نیست که در واقع این حقیقت هم چه بوده. و وقتی آمریکا مدعی شد که ایرانی ها کار کردن، انگلیس ها البته گفتن که جز ایران کسی دیگری نبوده، و سر و صدا زیاد بلند شد و گفتن کار داره به جای خطرناک میرسه و این حرفا. و بعد چینی ها روس ها اینا که آقا این داره کار خطرناک میشه، نباید جنگ بشه، باز دوباره ما اینا اعلام کردن و اطمینان دادن که ما اینجا از خودمون دفاع میکنیم، ما کاری بر کسی نداریم. گرچه کار ایران بوده و بردن سازمان ملل، و سازمان ملل هم گویا رئیس اونجا محکوم کرد این کارا رو، چون قضیه خیلی به لحاظ اقتصادی برای دنیا مهم است. اینا نمیخوان در خلیج فارس اونجا بی امنی و ناامنی بشه که در واقع قضیه اقتصاد اهمیتش بیشتر از این حرفاست برای این کشورهای مصرف کننده نفت. و باز آمریکا اعلام کردن که آقا ما کاری که میکنیم دفاع میکنیم از خودمون، اگه به ما حمله کردن اینا، و چون مستقیم به ما حمله نکردن، البته ما نه جنگی با ایران داریم نه با کاری داریم، ما میخوایم اونجا مذاکره کنیم. خواهیم خود مذاکره کنیم و وارد چه بکنیم. خلاصه مطلب، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد.
تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب این داستان اخیر صحبت میکنیم، ماجراجویی در خلیج فارس، تنگه هرمز. خدمتتون عرض کنم چون یک مطلبی باید برای مردم ما روشن بشود امروز، که بدانند و آگاه باشند و بدانند که و توجه کنند که این انتخاباتی که در ایران میشود در رئیس جمهوری همه بازی مسخره است. هر در واقع آدمی میاد در ایران، نمایندهی میاد در ایران یا ارتباط بین المللی باشن، میرن خدمت آقا. بنابراین خیلی صادقانه تره که این بیت رهبری اعلام استبداد بکنه که هست، و مردم رو اونقدر مسخره نکنن، واقعا تحقیر نکنن، به بازی نگیرن با این بازی انتخابات مسخره و انتخاب این نمیدونم آدم خراب و بقید یکیشو انتخاب کنید و مردم هم تو صف بیستند و رأی بدهند که چی؟ این آقای روحانی هیچ کار است. همچنان که کسانی که پیش از او بودن هیچ کار است. بنابراین مردم ما واقعا گفت این تمسخر رو تحمل نکنند. چه رأیی آخه برای چه رأی برای تغییر این کشور در حال نو شدنه؟ آمریکا رو میگم مرتب مشکلاتش داره پله به پله حل میشه و از 200 سال گذشته تا امروز بسیار مشکلاتش حل شده و امروز کشور شماره که دنیاست بر اثر انتخابات بوده. و آمدن آدم های جدید و اندیشه های جدید و انرژی تازه و افق‌های دوردست‌تر رو دیدن و مشکلات فعلی رو حل کردن، چه انتخاباتی، چه رأیی، برای چه رو مگه میشه از این بدتر هم مگه مؤثره؟ این نتورک بیت رهبری همه قدرت دست اوست، فقط بازیچه است. حالا اگه اینا نه بدتر میشه، بدتر از این چه میخواد بشه؟ و هیچ بعید نیست، حالا گرچه این آمریکایی‌ها میگن که ما تا ما رو حمله واقع نشین، بعید نیست کالا کار بالا بگیره و به یک جنگی تبدیل بشه. هیچ دانسته نیست، نمیشد، گرچه اینا میگن و به جنگ هم نمیخوان مردم آمریکا، اما یک مواردی پیش خواهد آمد، استکاکی که منجر به جنگ بشه و سبب تخریب کشور بشه و کشتار مردم. و باز برمیگردم سر موضوع اصلی سخن ما در این 20 سال گذشته، موضوع استبداد هست. شما نگاه کنید به جهان، ببینید آیا از مغولستان خبری هست، آیا تجاوزی هست، آیا سر و صدایی هست، آیا مزاحمتی هست، نیست. چرا؟ چون دموکراتیکه. هندوستان بزرگ، ببینید تا حالا شنیده این هند روی مملکت حمله کرده باشه، دردسری برای جهان درست کرده باشه؟ یا بقیه کشورهای دموکراتی مشکلات در کره داره میاد. پوتین کره شمالی، آخوندهای خودمان، و این داستان دموکراتیک بودن مغولا، میدونین مغولا اغلب هنو تو چادر زندگی میکنن اما به وجه دموکراتیک دارن زندگی میکنن. علامتشون سبز در دل دریای از چیز سرخ، نقشه سرخ جهان که اونجا مربوط میشه به چین و روسیه و فلانی حرفا. مشکل این کشور بر جای خواهد بود تا زمانی که دیکتاتوریست. ما چه جنگی ما با آمریکا داریم؟ چه مشکلی ما داره؟ به ما چه ربطی داره اون چه در یمن میگذرد، نمیدونن در سوریه و جاهای دیگه؟ مردم 80 در واقع جمعیت 80 و چند میلیونی ایران هیچ کاره، این دولت در واقع ظاهری که به مردم تحمیل میکنن هیچ کاره، از یک شخص داره سر چشمه میگیره و از یک اتاق. و تا این مشکل حل نشود، این در واقع فلاح و صلاح به دست نخواهد آمد. مردم ها باید بیدارتر از این باشن. این یک داستان. و یه اشاره خواستم بکنم به تاریخ سیاسی آمریکا، چند نمونه خدمتون بیارم. میدونی که آقای هری ترومن لشکر نکشید برای روس‌ها و نمیدونم که از ایران بیرون بروید و نه، قرارداد امضا کرده بودن که 6 ماه بعد از تمام شدن جنگ و متارکه این قوای اشغالی که روس‌ها بودند و انگلیس‌ها و آمریکا از ایران بروند و نرفتن. آقای ترومن مردی بود که روسا از حساب می‌بردن، یه اولتیماتوم داد، البته ما نقش قوام سلطنت هم نایده نمی‌گیریم، با یه اولتیماتوم از ایران رفتن بیرون. و داستان کوبا و موشک‌های اتمیشون اینجا در روزگار کندی هم به یاد دارید، جنگی نشد، اما یه ادمینستریشنی بود، آدم‌های خردمند داشت، روسا عقب نشستن در واقع و موشک‌هاشون رو بردن. حالا معامله اون پشت کردن که اینا موشکاشون از ترکیه بیارن بیرون. سه مورد مهم دیگر هم هست که بدون این که لشکرکشی بشود و اینا، فقط به خاطر داشتن در واقع یک استاف، یک مشاوران
دانا توانسته که آمریکا حرفش رو به کرسی بنشانه. زمان ریگان هم همین گونه بود واقعا. ولی امروز یک بشوی چیز خیلی عجیبی است، یعنی دیده نشده، و طوری اون گروه مقابل ناراحت هستن از این وضعیت. دموکرات ها رو از میکنن 22 نفر آدم آوردن به میدان، یه هم چیز خندداری در تاریخ آمریکا واقعا اتفاق نیفتاده. هر روز هم داستان پرونده سازی است و هر روز هم داستان تمام اوقات این سیستم های خبری صرف این است که امروز آقای ترامپ چی گفت یا چی کرد، یا چی تری روز باش مصاحبه کردن که آقا دولت خارجی به شما زنگ بزنه و بگه من اطلاعاتی راجع به رقیب دارم میخوام بهتون بدم، قبول کنید. البته که ما قبول میکنیم، چه اشکالی داری قبول کنیم که این هر خلاف قانونه. و عرض کنم که بنا هست که دولت خارجی، ایجنت خارجی، نماینده دولت خارجی به شما زنگ بزنه و بخواد دخالت در انتخابات شما بکنه یا هر چیز دیگر، وظیفه رئیس جمهور این است که بلافاصله به سیستم اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی مملکت عرض کنم که تلفن کنه و خبرش رو بده و جزئیات رو بگه تا بتوانن جلوگیری بکنن. حالا داستان سخن قالب، بحث قالب در کار سیاست امروز آمریکا و کاخ سفید همین داستان هست. این سخن رو گفتن میخواد عقب نشینی کنه، چگونه عقب نشینی بکنه؟ چون گفتن آقا این کار حرف غیر قانونی بوده. هر کس هم آوردن از دانایان و کسانی که در واقع در این سیستم های آمریکا سالها کار کردن، سیستم های قانونیش و ضد جاسوسیش و اینها، میگفتن برای کار غیر قانونی بوده. و پس معلوم میشود که داره دعوت میکنه روس‌ها رو که دوباره دخالت کنن در آمریکا و هزار یک دسته دیگه. یعنی هیچ تمرکز درستی رو سیاست خارجی نیست، اصلا سیاست خارجی وجود نداره. تا حالا هیچ کاری در زمینه سیاست خارجی نشده که بگیم اینم دستاورد این ادمنستریشن هست. منفی بوده اما چیز مثبتی به دست نیامده. در باب مکزیک هم، مکزیک از اونجا اعلام میکنه که آقا ما هیچ قراری با ایشون نداریم. ایشون میگه کاغذ رو ببینید، یه کاغذ هم تکون میده، میگه آقا خبرنگار آقا کاغذ رو به ما نشون بده نه پاکت رو. همش صحبته، همش حرفه، همش شعاره، هیچ پالیسی در سیاست خارجی آمریکا وجود ندارد. و اینم یه کار خشنه بی مورد بی معنی خنکی بوده این دشکرکشی. و بعد این نوع دیپلماسی که واقعا کسانی که اهل هستن میخندن به این داستان، این شکایتی است. و عرض میکنم خدمت شما که ابهت و عظمت بیت رهبری روز به روز داره بالاتر میره بابت همین داستان. و جمهوری اسلامی به طور کل مردم میگن ببینی چه خبره، که این آقا میگه من با اون آقا صحبت نمی کنم. یعنی دارم پایا پای با رئیس جمهور آمریکا بیت رهبری با آمریکا و داره چیز میکنه، ناز و ادا و بیرون میکنه، دارم میگه من با اینا کاری ندارم، شما پیش کاری تمرید بکنید از این حرف. خلاصه این که نمیدونم چه ارز کنم که این تنگنایی که مردم ایران افتادن و این فقری که الان هست به خاطر همین تحریم ها و غیر تحریم ها و اینها، یک تراژدی نگفتنی است که البته بدتر خواهد شد، چون هر این تحریم ها یکی پس از دیگری تاثیر خواهد کرد و فریاد اینها بلند شده. اما فشار مهم بر روی مردم عادی میاد به خاطر دوا، غذا، گرون شدن همه چیز. و اینها همه در واقع هزینه ایست که ما بابت دیکتاتوری داریم پرداخت میکنیم. دیکتاتوری کجا ایران دخالتی در امور دیگران داشت؟ دیکتاتوری گذشته به نفع دیگری البته کشور را عقب بردن و به درکات نکبت آخوندی انداختن، اما اینها در واقع یک نیروی تهاجمی هم ایجاد کردن، سپاه پاسداران اینجا و اونجا، که همه اینها به خاطر حفظ نظام هست. این رویه خشن در واقع اگرسیو به قول اینجا گرفتن یک نوع در واقع سیستم دفاعی است برای پایدار رژیم و موندگار شدنش. فکر میکنم که وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. از اون علامتی که میان صفحه هست من متوجه میشم. خیلی متشکرم که توجه فرمودید. بسیار سپاسگزارم از سپهر گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.